سلام، به 13 شماره از پادکست در عمق خوش آمدید. در پادکست در عمق قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. من منصور براتی هستم و افتخار دارم در این شماره میزبان شما باشم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنه. با این مقدمه به سراغ موضوع 13 شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع اصلی ترین چالش های منطقه‌ای اسرائیل در سال 2025 خواهیم پرداخت. برای این منظور به 4 سوال زیر پاسخ خواهم داد. 1. 5 چالش اصلی اسرائیل در سطح منطقه‌ای در سال 2025 کدوم ها هستند؟ 2. اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری چه اولویت هایی دارد؟ 3. سیاست اسرائیل در لبنان و سوریه جدید چیه؟ و 4. تقابل ایران و اسرائیل در سال 2025 به کدام سمت می رود؟ خب، سوال اول این بود که 5 چالش اصلی منطقه‌ای اسرائیل در سال 2025 چیا هستش؟ خب، این 5 چالش رو اگر بخوایم خلاصه بکنیم، در واقع میشه وضعیت آینده نوار غزه و کرانه باختری، در حقیقت وضعیت حزب الله لبنان و همچنین لبنان و چالش‌های اسرائیل توی این کشور، وضعیت سوریه و آینده این کشور و همچنین حالا حضور نظامی اسرائیل در سوریه و سیاست‌های اسرائیل در این کشور. مسئله بعدی که بسیار مهم هست بحث تقابل ایران و اسرائیل هست که از زمان 7 اکتبر دیگه از اون حالت جنگ سایه تا حد زیادی خارج شده و به رویارویی مستقیم در واقع دو طرف دارن میپردازن در جریان تحولات 1.5 سال اخیر، که حالا با آمدن ترامپ به چه سمت و سوی خواهد رفت، و نهایتاً پرونده عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی هم در حقیقت پرونده مهم دیگر و چالش مهم دیگر اسرائیل هست که در حقیقت باهاش روبرو خواهد شد در سال 2025. اما خب با توجه به این که خیلی طولانی خواهد شد اگر بخوایم همه این موارد رو بررسی بکنیم، پرونده عادی سازی رو که خودش نیازمنده در واقع جزئیات بسیار زیادی است، به یک اپیزود دیگر واگذار خواهیم کرد و یک اپیزود دیگه بهش اختصاص خواهیم داد و در این اپیزود، در اپیزود 13 به اون 4 کشور دیگه و مسائل دیگه در واقع، یعنی کرانه باختری، نوار غزه، لبنان، سوریه و تقابل ایران و اسرائیل در واقع میپردازیم و عادی سازی روابط رو، پروندهش رو در یک اپیزود دیگر مورد بررسی قرار میدیم. به صورت کلی آن چیزی که فعلا میشود گفت این هست که اگرچه که ما شاهد کاهش سطح بحران‌ها نسبت به مقطع آغازین سال 2024 هستیم در آغاز سال 2025، اما هیچ تضمینی وجود نداره که این منطقه‌ای که یک مقدار آشفتگی‌ها و بحران‌هاش کمتر شده در آغاز سال 2025، این وضعیت ادامه پیدا بکنه و بخواد در واقع فضا برای افزایش ثبات بیشتر بشه، به سمت ثبات بیشتر بریم. هیچ تضمینی وجود نداره که مجدداً درگیری بین اسرائیل مثلا در غزه یا مثلا در کرانه باختری یا در لبنان و همچنین با توجه به اتفاقاتی که در سوریه رقم خورده در سوریه بخواد دردسرهای دیگری رو به وجود بیاره برای اسرائیل و اساساً منطقه بخواد روی ثبات رو ببینه. همچنین درگیری با تقابل با ایران هم هیچ مشخص نیست که به چه سمت و سوی میره و آیا میشود گفت که از اون فاز بحرانی تقابل دو طرف در طول یک سال و نیم اخیر که به حمله اول آوریل 2024 اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق انجامید و بعد حمله موشکی ایران به اسرائیل و بعد اقدام به ترور اسماعیل هنیه در داخل ایران و بعد از اون پاسخ موشکی دوم ایران و خب این روند تقابل رو خیلی خیلی مستقیم تر کرد، این بخواد کاهش پیدا کرده باشه یا اینکه ادامه پیدا بکنه. مسئله دیگری که اینجا باید بهش اشاره بکنیم این هست که گروه های در واقع شبه نظامی یا گروه های مقاومت که در منطقه فعال بودند همچنان در عراق، تا حدی در سوریه، در لبنان، لیبی و یمن، حالا منظور فقط گروه های مقاومت نیست، کلن گروه های شبه نظامی که گروه های مقاومت هم بخشی از اونها هستن چون توانمندی نظامی دارن و در سطح پایین تر از دولت ها فعالیت میکنن، در غیر این صورت باید بهشون میگفتیم گروه های نظامی، و البته در واقع گروه های مقاومت فلسطینی همچنان در منطقه فعال هستند و این واقعیت تغییری درش به وجود نیامده در نتیجه جنگ، اگرچه که فکر می شود گفت خیلی از این گروه ها تضعیف شدن، مثلا سازمان رزم حماس دچار ضعف شده و حالا نیاز به بازسازی داره، همچنین در حزب الله لبنان یک چنین شرایطی رو می بینیم، اما این به معنای پایان کار گروه های مقاومت و گروه های شبه نظامی نیست و حالا باید دید که در سال 2025 اسرائیل اون ضرباتی رو که به این گروه ها وارد کرده میتواند تبدیل به یک موازنه جدید بکنه یا اینکه در واقع روند تحولات به سمتی خواهد رفت که این اتفاق رقم نمیخوره. سوال دوم در واقع درباره وضعیت غزه و کرانه باختری بود که اسرائیل در این دو منطقه چه اولویت‌هایی رو دنبال می‌کنه. خب جنگ تمام شد، حالا می‌شود گفت متوقف شد، فعلا هنوز جنگ به صورت رسمی اعلام نشده که پایان پیدا کرده و مشخص نیست که چه اتفاقی بیفته. فاز نخست توافق بین دو طرف در حال جلو رفتن هست و قرار هست 6 هفته طول بکشه و در حقیقت روند تبادل داره انجام میشه. تا کنون، تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، 4 دسته از اسیران اسرائیلی توسط حماس آزاد شدن و تحویل داده شدن به صلیب سرخ و صلیب سرخ هم به ارتش اسرائیل تحویلشون داده و در واقع در این حال 4 سری زندانیان فلسطینی هم هر دفعه به ازای هر یک اسیر اسرائیلی تقریبا 30 نفر زندانی فلسطینی دارن آزاد میشن و این وضعیت فعلا ادامه پیدا کرده. نتانیاهو همین امروز داره راهی واشنگتن میشه برای دیدار با ترامپ و قطعاً بخشی از این دیدار موضوعش آینده توافق و فاز بعدی توافق خواهد بود و پیچیدگی های زیادی که در واقع این فاز دوم داره، چرا که در بر روی کاغذ اعلام شده که در فاز دوم باید جنگ به صورت رسمی اعلام بشه که پایان پیدا کرده، پایان پذیرفته و اسرائیل باید این رو بپذیره. پذیرفتن این مسئله میتواند برای کابینه نتانیاهو در واقع بی‌ثباتی زیادی رو به همراه داشته باشه. بعد از استعفای ایتامار بن‌گویر وزیر سابق امنیت ملی، حالا دیگر نماینده راست افراطی یعنی بتسلایل اسموتریچ که در واقع 7 کرسی رو داره در ائتلاف، گزینه بعدی است که با یک سری تضمین در فاز قبلی در زمان انعقاد آتش بس در کابین باقی موند و خارج نشد. گزینه بعدی است که ممکنه بخواد ائتلاف رو ترک بکنه، اگرچه که خود اسموتریچ هم با یک وضعیت در واقع مبهم و نامشخصی روبروست و خروج از کابینه لزوما نمیتواند به نفعش باشه، بلکه اگر از کابینه خارج بشه و در حقیقت کابینه فرو بپاشه، اسرائیل به سمت یک انتخابات زود هنگامی حرکت بکنه، نظرسنجی ها فعلا داره نشون میده که نتانیاهو شکست خواهد خورد و مخالفان نتانیاهو حالا با کیفیت مختلف، با در واقع در سناریوهای مختلف پیروز خواهند شد. بنابراین یک چشم انداز یک دستی هم پیش روی اسموتریچ نیست، ولی اسموتریچ اعلام کرده که اگر بر نگردیم به جنگ و جنگ تمام بشود، از کابینه خارج خواهد شد و ائتلاف رو از بین خواهد برد. در این حال نتانیاهو آخرین سخنرانی که کرد قبل از این که سفر بکنه به واشنگتن، در واقع اعلام کرد که این راهبردش جواب داده و حالا قصد داره اون رو ادامه بده و هر زمانی که بخواد میتونه اسرائیل برگرده به جنگ، در حالی که بعید به نظر میرسه که وضعیت به همین راحتی باشه. به نظر میرسه که فعلا سناریوی اصلی این هست که اصل و اساس آتش بس در فاز دوم هم ادامه پیدا بکنه به صورت نیم بند، حتی اگر مواردی از نقض آتش بس رو داشته باشیم، اما اساس آتش بس بر هم نخوره و دو طرف دوباره وارد جنگ با هم نشن. اما در این حال اسموتریچ رو نتانیاهو از طریق واگذاری یک امتیازات دیگری به خصوص در کرانه باختری راضی بکنه که در ائتلاف باقی بمونه. بنابراین این مسئله رو باید در نظر گرفت که خب حالا این آتش‌بس در نوار غزه میتواند بر وضعیت کرانه باختری هم اثر داشته باشه، به این ترتیب که احتمال میرود که نوعی یا سطحی یا درصدی از الحاق در واقع مناطقی از کرانه باختری شاید در دستور کار اسرائیل قرار بگیره، شاید توسعه شهرک های صهیونیست نشین در کرانه باختری مد نظرشون فعلا در این مرحله باشه، و شاید اساسا به سمت تقسیم کرانه باختری به چند منطقه برن که از طریق این تقسیم بندی های امنیتی دست تشکیلات خودگردان در این منطقه رو بیش از پیش ببندن و محدودترش بکنن. حالا باید دید که اساسا اسرائیل چقدر توانمندی داره برای اجرای یک چنین چیزی و چقدر اساسا تمایل دارن و بین نتانیاهو و اسموتریچ چه فرایندی به وجود خواهد آمد، به کدوم یکی از این در واقع سناریوها اسموتریچ ممکنه راضی بشه، آیا ممکنه اساسا به هیچ کدومش راضی نشه اگر اسرائیل بر نگرده به جنگ و بخواد تحت هر شرایطی از ائتلاف خارج بشه. بنابراین وضعیت کرانه باختری هم در واقع آبستن حوادث جدیدی است. باید منتظر ناآرامی در کرانه باختری هم باشیم و اینکه ببینیم اسرائیل چه راهبردی رو در این زمینه در قبال کرانه باختری و در قبال تشکیلات خودگردان در واقع در پیش خواهد گرفت. خب سوال سوم درباره اولویت‌های اسرائیل در لبنان و سوریه بعد از سقوط بشار اسد. در لبنان باید خدمتتون عرض بکنم که آتش‌بسی که رقم خورد نسبت به آتش‌بس در نوار غزه خیلی دردسری کمتری برای نتانیاهو به همراه داشت و این در واقع برمیگرده به اون ماهیت اولا جنگ در نوار غزه و جنگ در لبنان، که خب جنگ در غزه خیلی حیثیتی تر بود برای اسرائیلی ها و افکار عمومی در داخل اسرائیل به دلیل حمله 7 اکتبر. اما باز هم ما شاهده این هستیم که آتش بس در جنوب لبنان هم انتظارات همه طیف های اسرائیلی به خصوص راست افراطی رو برآورده نکرده بود و ایراد گرفتن از توافق، گفتن که باید اسرائیل به سمت درخواست انحلال حزب الله حرکت میکرد که اساسا یک چنین چیزی در مذاکرات به نظر میرسید درخواست نشده بود، و اسرائیل گویا بسنده کرد به قطعنامه 1701 و برخی از بندهایی که حالا به عقب نشینی حزب الله به پشت رودخانه لیتانی این رو صراحتا خواسته بود، و خلع سلاح حزب الله که خب خلع سلاح در قطعنامه 1701 هم مورد تاکید قرار گرفته بود، ولی به دلایل مختلف این قطعنامه از دو طرف هر دو طرف درگیر نقض شده بود و اجرا نمی‌شد، و بنابراین حزب الله هم تن به خلع سلاح نداده بود. از طرفی در حقیقت اسرائیلی‌ها چیزی رو که می‌بینن در لبنان این هست که ارتش لبنان که قرار بیاد و جایگزین حزب الله بشه در جنوب لبنان، از قدرت کافی برای این که بتواند یک نقش ثبات‌ساز و جلوگیری کننده از نفوذ حزب الله و بازگشت حزب الله به این مناطق داشته باشه برخوردار نیست، و به این دلیل در حقیقت اسرائیل وضعیت جنوب لبنان رو بسیار شکننده داره ارزیابی میکنه و نگران از اینه که در صورت تخلیه این مناطقی که از جنوب لبنان اشغال کرده بود به صورت کامل، اینها به سرعت با نفوذ حزب الله در واقع جایگزین بشود. در فاز سیاسی هم با وجود انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور و نواف سلام به عنوان نخست وزیر مکلف که هر دو از طیف‌های در واقع مقابل حزب الله هستند، اما هنوز و این نشان از تضعیف حزب الله داره در فرایند سیاسی بعد از دست دادن وزنه‌های سیاسی مهمی مثل سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، خب هنوز در واقع یک شرایط جدیدی به وجود نیامده که مثلا بتواند ارتش لبنان رو در برابر حزب الله لبنان تقویت بکنه و از طرف دیگر در واقع حزب الله رو در فرایند سیاسی هم بیش از پیش تضعیف بکنه. هنوز نشانه مهمی هم نمیبینیم از اینکه این تحول به توانسته باشه نفوذ در واقع یا تمایل کشورهای حاشیه خلیج فارس رو برای برگشتن به لبنان و سرمایه گذاری در لبنان و احیای جناح سنی خیلی تحریک بکنه. هنوز نشانه هاش خیلی ضعیف هست. اما از طرف دیگه چیزی که در واقع اسرائیل داره میبینه و رصد میکنه و در رصدهای خودش میگه این هست که با وجود تضعیف حزب الله، اما حزب الله از تمام رقیبهای داخلیش در لبنان قوی تره و این مسئله باعث میشود که اسرائیل بخواهد سختگیری بیشتری در جنوب لبنان داشته باشه برای خروج کامل از قلمرو لبنان. خب در سوریه در واقع وضعیت تا حدی متفاوته. هنوز ما شاهد شکلگیری یک حاکمیت یک دست در سوریه تحت حاکمیت هیئت تحریر شام نیستیم، اگرچه که هیئت تحریر شام رفتار هوشمندانه و نسبتاً محتاطانه‌ای رو داشته و خیلی به سمت اجرای دیدگاه‌های ایدئولوژیک خودش هنوز نرفته و اون باورهای بنیادگرایانه خودش رو هنوز اجرا نکرده. مثلا ما شاهد یک چیزی شبیه طالبان هنوز نیستیم در سوریه و فعلا در حقیقت رفتار احمد اشعر یا جولانی در سوریه در حقیقت شبیه به سیاست ترکیه هست که نوع استفادهش از اسلام گرایی رو در حقیقت حالا با یک میزان دوز ایدئولوژیک بیشتر. خب در چنین شرایطی اسرائیل در واقع هنوز در سوریه سعی خواهد کرد از این فرصت طلایی که به وجود آمده برای افزایش نفوذ خودش در سوریه استفاده خواهد کرد. اسرائیل یک منطقه دیگر رو در جنوب سوریه در قنیطره عمدتاً و در استان در حقیقت درعا و سویدا به اشغال خودش در آورد که 10 کیلومتر رو شامل میشه، و از طرف دیگه حملات زیادی رو هم به پایگاه‌های استراتژیک ارتش سوریه انجام داد که این هم بخش دیگری از سیاستش هست و حالا قرار هست و در تلاش جدی برای کمک به کردها هم، کمک نظامی هم بکنه به کردها، تا کردها رو در برابر نیروهای تحریر و شام و همچنین ترکیه تقویت بکنه و اجازه نده که در واقع اونها خیلی تضعیف بشن و این تضعیف باعث افزایش نفوذ، ضریب نفوذ جدی تحریر شام و ترکیه در سوریه بشود. خب در این صورت می شود که گفت که یک قرار نیست در سوریه، طبق سیاست اسرائیل در سوریه اینه که یک سوریه یک پارچه شکل نگیره و همچنان روند بحران ادامه پیدا بکنه و این گروه ها همدیگر رو تضعیف بکنن. خب این هم پاسخ سوال 3. خب به عنوان سوال آخر یا سوال چهارم که درباره تقابل ایران و اسرائیل در سال 2025 هست، این رو باید خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که تقابل ایران و اسرائیل تا حد زیادی در سال 2025 به نوع سیاست ترامپ در قبال ایران وابسته است و اگر ترامپ بر نمیگشت به کاخ سفید، خب اسرائیل سیاستش در قبال تهران بسیار بسیار باید مستقل‌تر دنبال می‌شد و نمی‌توانست خیلی امیدواری زیادی هم داشته باشه به اینکه اشتراک بین سیاست حزب دموکرات و یک رئیس جمهور دموکرات کامالا هریس وجود به وجود بیاد با در حقیقت تلاویو. اما وقتی که ترامپ برگشته، حالا یک فرصت طلایی از نظر اسرائیل به وجود آمده که این هماهنگی به وجود بیاد و بخش بزرگی از این سیاست رو، بارش رو امریکا به دوش بکشه. خب باید دید که ترامپ چه سیاستی رو در قبال ایران میخواد به اجرا در بیاره. پالس های متناقضی در این مورد وجود داره، سیگنال های متناقضی وجود داره. از یک طرف وقتی نگاه میکنیم به افرادی که انتخاب شدن برای کابینه ترامپ، عمدتاً شخصیت هایی که تضاد جدی با جمهوری اسلامی ایران دارند دیده میشه که در واقع در این کابینه هستن، مثل مارکو روبیو و در واقع وزیر دفاع جدید هکسس، که خب اینها سابقه مشخصی دارن و مشخص است که از کدام طیف در واقع سیاسی هم انتخاب شدن. این یک مسئله هست که نشان از اون فشار حد اکثری دو داره، نسخه دوم فشار حد اکثری در دولت دوم ترامپ. از طرف این پالس هایی که دو طرف دارن میدن درباره مذاکره تهران و واشنگتن، در واقع مسئله مهمی است و باید دید که به چه سمت و سوی میره. آیا این پالس ها به یک مذاکره جدی در واقع بین دو طرف منتهی خواهد شد یا خیر؟ فعلا که فضای نسبتاً مثبتی است ببود که و این سفر نتانیاهو به واشنگتن که امروز داره اتفاق میفته هم قطعا یکی از سویه هاش ایران خواهد بود، که خود رسانه های اسرائیلی هم به این موضوع از آن کرده بودن که نتانیاهو در قبال ایران هم مذاکره خواهد کرد با ترامپ برای هماهنگی بیشتر. حالا باید دید که برداشت ترامپ از یک توافق مطلوب دیگر با ایران چی هست، جایگاه اسرائیل در چنین توافقی چی هست. آیا مثلا ترامپ میخواد به رسمیت شناختن اسرائیل رو از ایران طلب بکنه، حالا یک صحبت هایی مثل نمیدونم راه اندازی و تأسیس سفارت امریکا در ایران هم اخیراً دوباره مطرح شده از طرف ترامپ، که خب حالا مشخص نیست اینها جنبه واقعی قرار پیدا بکنه یا در واقع صرفاً در ساحت نمادین و تبلیغاتی داره در موردش صحبت میشه. اتفاقاتی که افتاده در منطقه در یک سال و نیم گذشته در واقع واشنگتن رو در دوره ترامپ به این سمت احتمالاً خواهد برد که این رو یک عقب نشینی استراتژیک در واقع از طرف ایران بداند. تحولات نوار غزه، تحولات لبنان و سقوط دولت اسد در سوریه رو، و بخواد از این در واقع عقب نشینی ها یا از این تضعیف نفوذ ایران در شرایط فعلی یک امتیاز بزرگی در حقیقت به وجود بیاره برای شکل دادن به یک موازنه جدید. حالا اینکه اسرائیل کجای این موازنه است هنوز مشخص نیست، اینکه ترامپ چه توافقی رو یک توافق مطلوب میدونه، آیا فقط قرار هست توافق هسته‌ای باشه، مذاکره هسته‌ای باشه، یا اینکه مراحل مختلفی داره، یا اینکه به صورت یک جاست، یک بیگ دیل، اصطلاحاً هنوز ما نمیدونیم. البته که در گذشته و در دولت اول ترامپ با اون 13 شرط مایک پومپئو، خب یک چیزی که مد نظر ترامپ بود، یک توافق بزرگ بود، یه بیگ دیل بود که قرار بود یک جا با ایران این توافق انجام بشه، که خب ایران اون مذاکرات رو نپذیرفت و فشار حد اکثری علیه ایران به اجرا گذاشته شد. اما خب حالا با تغییر شرایط، حالا باید دید که در حقیقت چه میزان سیاست اسرائیل و آمریکا در قبال ایران در دور دوم ترامپ هماهنگ خواهد شد. یکی از دلایلی که نتانیاهو در این دوره آخر مذاکرات آتش بس در نوار غزه پذیرفت آتش بس رو و همکاری کرد، همین حفظ همکاری ترامپ بود و تمایل ترامپ برای تقابل با ایران. میخواست که ترامپ در پرونده ایران خیلی به اسرائیل بیشتر کمک بکنه و حس مثبت ترامپ رو میخواست نگه داره، حرفش رو گوش بده که ترامپ هم با او همکاری بکنه، چه در پرونده عراق، چه در پرونده یمن، و مهمتر از همه چه در پرونده ایران. در این حال یک جایی که دو طرف به سیاستشون با هم استکاک پیدا خواهد کرد، یعنی هم ایران و امریکا و هم ایران و اسرائیل مجددن، مسئله تلاش برای بازسازی محور مقاومت از طرف ایران خواهد بود، که باید دید که با چه واکنشی از طرف مقابل همراه می شود و روند تقابل رو به کجا می بره. اسرائیل سعی خواهد کرد که این رو به کجا سوق بده، و در صورتی که این اتفاق بیفته، یعنی محور مقاومت به سمت احیا شدن بره، نوع تقابل ایران و اسرائیل به کجا خواهد کشید. خیلی ممنونم از این که به این اپیزود از پادکست در عمق گوش دادید و در شماره 13 پادکست در عمق هم با ما همراه بودید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 شماره از اون منتشر میشه. این شماره روز یک شنبه 14 بهمن ماه 1403 ضبط و منتشر میشه.